ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سهند نور محمدزاده که به اتهام محاربه در خطر اعدام است، بار دیگر اتهامات علیه خود را رد کرد. کسبه و بازاریان بوکان در 40 جانباختگان این شهر اعتصاب کردند. نرخ دلار در بازار ارز ایران به بیش از 41,000 تومان رسید. سهند نور محمدزاده، معترضی که به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارد، در یک پیام صوتی از زندان بار دیگر تمام اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. آقای نور محمدزاده در این پیام صوتی که یکی از خبرنگاران روزنامه اعتماد منتشر کرده میگوید حتی بر اساس فیلم‌هایی که دادگاه بر آن استناد کرده، او نه به اموال عمومی و نه هیچ فردی اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی آسیبی وارد نکرده و سلاح سرد و گرمی نیز همراه نداشته است.
من فیلم مقرضی که از من موجوده، بنده هیچ گونه تخریبی نسبت به اموال عمومی نداشتم، سلاح سرد گرم در دست نداشتم، آسیبی به شخص یا ماموران انتظامی یا ماموران امنیتی نداشتم.
او در این فایل صوتی از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتهام محاربه را از پرونده ای او بردارند. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تعداد زیادی از کسبه و بازاریان شهر بوکان در استان آذربایجان غربی روز یک شنبه 4 دی ماه برای یادبود 40 جانباختگان اعتراض‌های اخیر در این شهر دست از کار کشیدند. بر اساس گزارش منابع خبری در کردستان، این اعتصاب از جمله برای 40 کشته شدن میلاد معروفی، محمد حسنزاده و شهریار محمدی برپا شده است. این افراد در جریان اعتراض‌های گسترده هفته‌های گذشته در شهر بوکان کشته شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی از حضور خانواده کشته شدگان بوکان بر سر مزار جانباختگان خود در روز یکشنبه با وجود جو شدید امنیتی و حضور ماموران یگان ویژه است. و نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز یکشنبه 4 دی ماه بار دیگر با افزایش روبرو شد و به بیش از 41,000 تومان رسید. در این روز نرخ برابری یورو نیز به 44,000 تومان نزدیک شد و هر پوند بریتانیا نیز بیش از 49,000 تومان به فروش رسید. وبسایت‌هایی که نرخ ارز و بهای سکه در ایران را به روز رسانی می‌کنند، روز یکشنبه نرخ سکه معروف به امامی را نیز بیش از 20,500,000 تومان ثبت کردند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین ضمن افشای جزئیاتی از آزار و اذیت و تعرض جنسی به زنان بازداشت شده، این اقدام را ابزار سرکوب جمهوری اسلامی دانست. در این باره مهدی طاهباز با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، گفتگو کرده است.
اونچه که در زندان‌ها داره می‌گذره، در شهادتنامه نرگس محمدی که خودش الان در حال حاضر زندانی هست کاملاً مشهوده و پیش از اون هم ما جسته و گریخته شنیده بودیم از طریق خانواده‌ها، از طریق دوستانی که آزاد شده بودن. ولی ارزش این شهادتنامه نرگس محمدی این هستش که یک گزارش مستند در 100 روز اعتراضات و در واقع یک جور، اگر که واقعا بخوایم بگیم، عزای سده این اعتراضات رو با بیان این شهادتنامه یک جوری افشا میکنه توی بخش آزار جنسیتی، تجاوز جنسی که یک جور خشونت سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی، مشخصا در زندان ها به زنان، مشخصا در این سه ماه اخیر. ما همین هفته پیش بود که دختره که 14-15 ساله‌ای به نام معصومه قبلا به خاطر پارگی واژن بارها به بیمارستان رفته بوده و برای درمان بعد از اینکه از زندان آزاد شده بوده، ولی این درمان ها نه تنها منجر به درمان اون نشد، بلکه منجر به مرگ او شد. مرگ در اثر پارگی واژن در زندان در اثر تجاوزهای جنسی به او. بنابراین نامه نرگس به چند جهت مورد یعنی اهمیت داره. یکی مسئله اطلاع رسانیه، یکی شهادت نامه، یکی الان که کمیته حقیقتیاب تشکیل شده و ما نیاز به شهادت های مستند داریم، این یک سند برای اینکه به اعضای این کمیته حقیقتیاب بگه، ثابت کنه که چه چیزهایی داره در زندان میگذره. یکی همراهی و همدلی با افراد تجاوز دیده است که به هر حال برخیشون هنوز به خانواده هاشون نگفتن، برخی که به خانواده ها گفتن هنوز این رو به لحاظ اینکه این قضیه همیشه تابو بوده تو جامعه نگفتن، در میون نذاشتن. و همین در میون نذاشتن، همین در واقع حس تحقیری که هنگام تجاوز به اینها وارد میشه، چرا بعد از آزادی این همه جوان رو ما دیدیم که خودکشی کردن؟ 3-4 مورد بیشتر ما دیدیم، که البته این 3-4 موردی که ثبت شد قطعا مواردی هستند که ثبت نشده. این خودکشی های 2 روز بعد از آزادی، 1 هفته بعد از آزادی به چه دلیله؟ به دلیل اینکه اون اتفاقی که تو زندان میفته که عمدتا تجاوز و تحقیر جنسیه، اینها در خودشون نمیتونن این رو تحمل بکنن و این یکی از دلایلی میتونه که خودکشی باشه. بنابراین این خشونت سیستماتیک، تجاوز جنسی همیشه وجود داشته، طی این 3 ماه بیشتر شده. تکرار میکنم، شنیده شده از طریق زندانیان آزاد شده، از طریق شبکه های اجتماعی، اما سند نرگس محمدی یک سند در واقع ثبت شده، مستند شده و به شهادت و باقی زندانیان میتونه یک سند مهم و معتبر برای کمیته حقیقتیاب باشه.
خانم شجاعی، نرگس محمدی در بخش دیگری از نامه‌ای که منتشر کرده، دادخواهی زندانیان از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس سازمان زندان‌های تهران و مسئول حقوق بشر قوه قضاییه رو بی تأثیر دونسته. پیشتر هم سازمان زندان‌ها روز 16 آذر بود اگر اشتباه نکنم، با انتشار اطلاعیه‌ای وقوع چنین مواردی رو تکذیب کرده بود. آیا به نظرتون این برخوردها، این تعرضات بخشی از برنامه نیروهای امنیتی برای فشار بر بازداشتی‌ها به خصوص زنان و دختران هست؟ یعنی این موارد متعدد دیگه اصلا به نظر نمی‌رسه که به صورت خودسرانه انجام گرفته باشن؟
به هیچ وجه. اون چه که توی زندان و تحت نظر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اتفاق میفته که خودسرانه نیست. اگر هر کسی خودسرانه میتونه بره تو اون زندون رو در بیاد که اونجا دیگه زندون نمیشه اسمش. این اصلا دیگه خودسرانه نیست، این کاملا سیستماتیکه و در زندان اتفاق افتاده و زیر نظر زندانبان، ماموران زندان. و در واقع اعتراضی که زندانیان پیش از این به مقامات زندان میکنن، به مقامات قوه قضاییه میکنن، نشون از مدنیت، تمدن و مسالمت آمیز و خشونت پرهیز بودن اخلاقیات این جنبشه.
گفتگویی بود با منصور شجاعی. اما ناظران سیاسی معتقدند که پس از 1 دوره نارامی‌های سیاسی در عراق، اکنون با تسلط احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی بر پارلمان عراق و دولت برآمده از این اکثریت، جمهوری اسلامی در حال تحکیم نفوذ خود در عراق است. فرانسه و چند کشور منطقه خاورمیانه به طور غیر مستقیم از حکومت عراق خواستند تا از نفوذ جمهوری اسلامی دوری کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان، داشتم، از میزان تأثیر این کنفرانس بر دوری عراق از ایران پرسیدم. علی صدرزاده:
واقعیت این است که فرانسه در حقیقت با برگزاری این کنفرانس بغداد، این کنفرانس بغداد 2 بود. بغداد 1 نه ایران شرکت داشت نه ترکیه شرکت داشت. این بار هم ترکیه رو دعوت کرده بود، هم ایران رو دعوت کرده بود. علاوه بر این تمام کشورهای عربی رو منهای سوریه دعوت کرده بود و خودش آغازگر این کنفرانس بود، مبتکر این کنفرانس بود و اسم این کنفرانس هم امنیت و بازسازی عراق بود. نقطه مرکزی که آقای مکرون روش تاکید کرد این بود که تا زمانی که در عراق نفوذ ایران به این شکل وجود داره، یعنی 8 شعبی هست و 8 شعبی هم یک گروه شبه نظامی تقریبا خارج از دولت داره عمل میکنه، نه خبری از بازسازی در عراق خواهد بود، نه خبری از امنیت. و اختیار کرد به آقای سودانی نخست وزیر عراق که شما اگر مایلید که جامعه جهانی به شما کمک کنه، بایستی که نفوذ ایران رو کم بکنید. این حرف آقای مکرون رو تقریبا تمام سخنرانان این کنفرانس تاکید کردند. رئیس جمهور مصر، پادشاه اردن، بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان. امروز هم جالب هست که روزنامه اعتماد در تهران نوشته که در عمان برنامه‌ای بوده که در حقیقت ایران رو در منطقه محدود کنند. روزنامه اعتماد چاپ تهران این رو نوشته. از اون لحظه‌ای که آقای امیر عبداللهیان برگشت و مدعی شد که عربستان سعودی اعلام آمادگی کرده برای مذاکرات تهران، معلوم بود که ایران هم در حقیقت شکست خورده در این جلسه، چون اصلا تماسی بین آقای بن فرهان و امیر عبداللهیان نبوده که بخواد صحبت از این بکنه که ما آماده مذاکره با ایران هستیم. ظاهرا در حاشیه این جلسه اونجوری که معمول هست آقای امیر عبداللهیان و بن فرهان احتمالاً سلام و تعارف کردن، همینجوری که همه جا انجام میگیره، و این آقای امیر عبداللهیان بزرگ کرد. ولی همونطوری که گفتم هیچ یک از روزنامه‌های عربستان سعودی، هیچ منبع عربی معتبری و هیچ خبرگزاری اروپایی و آمریکایی از این که ایران و عربستان سعودی با هم مذاکره کردند گزارش ندادن. برعکس دولت عراق گفت که مذاکره ایران و عربستان به بن‌بست رسیده. به هر حال با این کنفرانس عمان ما آغاز یک دوران فعالیت‌های مشترک کشورهای ذی‌نفت داریم برای کم کردن قدرت ایران. حالا اینکه موفق میشن نه، اون بحثی است جداگانه.
با وجود صحبت‌های جدی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همینطور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر که مواضع مشترکی تو این زمینه اتخاذ کردن، اما محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق در سخنرانیش متعهد شد که روابط متوازن با همه شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشه و از محورهای سیاسی دور بمونه. به نظر شما این موضع نخست وزیر عراق نماینگر چه نکته‌ای میتونه باشه؟
این نماینگر نشان مشکلی است که آقای سودانی داره. آقای سودانی از یه طرف میخواد به هشت شعبی و به ایران نشون بده که مخالف 100% ایران نیست، برخلاف آقای الکاظمی که سعی میکرد همیشه نخست وزیر قبلی که از ایران فاصله بگیره. آقای سودانی میخواد هم ایران رو داشته باشه، هم جهان خارج از ایران یعنی اروپا و جهان عرب رو داشته باشه. و اینکه قول داده که سعی میکنه که نمیدونم ایران یا کشور عراق جای برخورد دولت‌های متفاوت باشه، نشان از این است که نمیتونه موضع مستقل بگیره، چون اولا خود شیعه هست و با رأی طرفداران ایران در پارلمان عراق انتخاب شده و به همین علت هم هست که نزدیکی بیشتری با ایران احساس میکنه و براش مشکل هست که در حقیقت بیاد و اعلام بکنه که من از ایران فاصله میگیرم. ولی در طول حکومتش تشخیص خواهد داد که اگر بخواهد عراق رو بازسازی بکنه، و عراق دارای مشکلات بسیار بسیار اساسی است، هم انرژی، هم مالی، هم سرمایه گذاری، اگر بخواهد واقعا که جهان بهش کمک بکنه باید از ایران فاصله بگیره. و یک مشکل دیگری هم خواهد داشت آقای سودانی، و اون این که مردم عراق ناراضی بسیار زیادی هستن. فراموش نکنید که آقای سودانی با مجلس انتخاب شد که آرایی که برای این انتخابات زدن زیر 30% بود و در حقیقت مردم نه به این دولت اعتماد دارن و امید دارن که به هر حال یک کارهای انجام بشه، و اگر نکنه و از ایران فاصله نگیره هم با جامعه جهانی روبرو خواهد بود، هم با اعتراضاتی که در عراق صورت میگیره. اینه که باید منتظر تغییرات زیادی، تحولات زیادی در عراق باشیم، چون ایران هم از نظر امکانات داخلیش اونجوری نمیتونه به عراق کمک بکنه که عراق از این بحران نجات پیدا بکنه. با توجه به جنبشی که در ایران هست، با توجه به مشکلات مالی که دولت ایران داره، الان در مجلس آقای قالیباف حمله کرده به آقای رئیسی که شما نمیتونید جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو بگیرید. پس بنابراین دولتی مثل دولت آقای رئیسی که در حل مشکلات مردم خودش هم درگیر هست، به بن‌بست رسیده، قادر نخواهد بود که به عراق اونچنان کمک کنه که جلوی اعتراضات داخلی عراق رو بگیره. این صحبتی که آقای سودانی کرده ناشی از بن‌بستی که برش قرار داره.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.